ایران آژانس بین المللی انرژی اتمی را به جانبداری متهم کرد.
باید جمهوری اسلامی با آژانس به میز مذاکره برن و گفتگوهایی رو برای حل بحران کنونی انجام بدن.
حسن روحانی بر لزوم شفاف سازی وزارت بهداشت در زمینه واکسیناسیون تاکید کرد.
خود آقای روحانی بخشی از این عدم شفافیت هست. آمارهای غلط، راهکارهای اشتباه.
و مروری خواهیم داشت بر آثار و زندگی محمود خوشنام، پژوهشگر موسیقی. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنوندگی مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. با سقوط سطح زندگی حدود 60% مردم ایران به زیر خط فقر، تهیه مایحتاج سفره‌های نوروزی به یک معضل اساسی بدل شده. گزارش هاکی است که به نسبت سالهای گذشته خرید شب عید هم بسیار بی‌رونق شده. در این رابطه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
روزنامه همشهری در گزارشی می نویسد وضعیت فروشگاه ها عید را تداعی نمی کند. یک میوه فروش به این روزنامه گفته است که خریدها شبیه خرید عید نیست. فروشگاه های گوشت و مرغ و حتی برنج فروشی ها هم به نوشته این روزنامه سوت و کوریشان بدجوری توی ذوق می زند. دبیر اتحادیه بنکداران همین دو روز پیش از کاهش شدید تقاضا برای خرید مواد غذایی به نسبت سال گذشته گفته بود و تاکید کرده بود که حال و هوای عید در بازار نیست. فروش گوشت تا 50% کاهش داشته. کار به جایی رسیده که همشهری نوشته که قصابی ها فروش به صورت قسطی و چکی همراه با ضامن را آغاز کردند. برخی از قصابان به همشهری گفتند برخی از مشتریانشان که حالا دیگر توان خرید مثلا 2 کیلو گوشتی را که پیشتر می‌خریدند ندارند، برای آبروداری به قصابی هایی می روند که آنها را نمی شناسند و اضافه کرده که تقاضا برای خرید چربی و استخوان نیز افزایش یافته است. روغن هم که ماه هاست کمیاب است. حالا که همه اینها را شنیدید، بشنوید از عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار، که گفته شرایط بازار گوشت قرمز خوب است، هرچند که به گزارش صدا و سیما، علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت معدن و تجارت روز دوشنبه گفته که ستاد تنظیم بازار اختیاری در تنظیم بازار ندارد و هیچ ابزاری برای اعمال نظارت بر بازار کالاهای مختلف در دست این ستاد نیست. حالا اگر اجناس هم پیدا شوند، با مشکل نشستن اقتصاد مردم به خاک سیاه چه باید کرد و هزینه های هنگفت و باور نکردنی اقلام را چگونه باید تامین کرد؟ روزنامه همشهری نوشته که قیمت تمامی اقلام خوراکی در یک سال اخیر چنان افزایشی داشته که مردم در آشفته بازاری که نتیجه سوء مدیریت است، چاره جز کوچک کردن سفره خود ندارند. به گزارش همشهری شکر در اسفند 98 7000 تومان بوده. امروز 14000 تومان است. پرتقال در اسفند 98 8000 تومان، امروز 17000 تومان. مرغ درسته و کامل 12500 تومان در اسفند 98 و امروز 37000 تومان. روغن مایع 8750 تومان بوده و امروز 15500 تومان است. فریدون خاوند، اقتصاددان در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا:
شدت گرفتن گرانی‌های فعلی فقط جنبه مقطعی نداره. ریشه اصلی اون تورم هست که از یک سیاست اقتصادی فاجعه‌آمیز منشأ می‌گیره. نرخ تورم نقطه به نقطه ایران بر اساس آمار رسمی نزدیک به 50% برای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بالای 67%. این ربطی به ایام نوروز نداره. تا وقتی که تورم ریشه‌کن نشه، آش همین آشه و کاسه همین کاسه.
اما مشکل دیگری هم هست. اگر کسی هم توان خرید مرغ را داشته باشد، باید در صف بایستد تا شاید دستش بان برسد. وقتی هم که برسد، از یک شنونده رادیو فردا بشنویم:
برای دوتا مرغ از من کارت ملی خواسته با شماره تلفن. این چه وضعیه درست کردید برای مردم؟ این چه حقارتیه؟ این چه بدبختیه که برای مردم درست کردین شما؟ عزیز من، شما و جمهوری اسلامی دیگه کارایی و توانمندی نداره. داره ایران رو به سمت پرتگاه میبره. داره وضعیت ایران الان بحرانی میشه.
روز دوشنبه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در جلسه هیئت دولت با تاکید بر اینکه توزیع کالا در کشور بی صاحب است، از اهمیت وجود یک وزیر بازرگانی گفت و تاکید کرد که در حال حاضر در همه استان‌ها مردم در صفهای طولانی خرید مرغ هستند.
دعواهای مقررات چی میگه، ساختار چی میگه، اینا رو بذاریم کنار. مردم به اینا کار ندارن، حق ما مردمه. مردم میگن آقا همین مرغ کیلو 23000 تومان 24000 تومان رو اجازه بدید ما تکریم بشیم بخریم، پولی که داریم میدیم با بدبختی ایران میدیم، همه اینا حداقل نرین تو صف از صبح ساعت 6 تا ساعت 9 کرونا و مرونا و همه رو گذاشتیم کنار، ولی ما ساعت 9 مرغ گیرمون نمیاد، باز باید بریم فردا صبح بیاییم. خب این سامانش میدیم، این کار رو میتونیم انجام بدیم.
محمد باقر قالیباف گفت اگر برای خرید گوشت قرمز صفی نمیبینیم به این دلیل است که مردم دیگر نمیتوانند آن را بخرند. او از تخصیص 8 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی گفت و افزود اما مردم نفعی از این 8 میلیارد نبردند و خلاصه آن که عدم توزیع مناسب ارز دولتی را با کاهش قدرت خرید و ناپدید شدن گوشت قرمز و مرغ از سفره مردم گره زد و تاکید کرد که این معضل نماد مشکلات متعدد زنجیره توزیع و بی‌عملی است. به گزارش خبرگزاری فارس با توجه به گرانی اقلام غذایی از جمله مرغ و محصولات کشاورزی، وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت برای بیان توضیحات به دادسرای دیوان محاسبات کشور احضار خواهند شد تا در این زمینه پاسخگو باشند. فریدون خاوند، اقتصاددان در فرانسه:
حدود 40 ساله که تورم دو رقمی است. الان در دنیا میانگین نرخ تورم زیر 3%. در همین خاورمیانه کشورهایی مثل اسرائیل، قطر، امارات، عمان، بحرین نرخ تورم منفی دارند. چطوره که سردمداران جمهوری اسلامی نمیتونند برای این مشکل حل شده در دنیا فکری بکنند؟ در خود ایران ما شمار زیادی اقتصاددان برجسته داریم. چرا اینها خونه نشین شدند و کار افتاده به دست کسانی که مردم رو در این دریای فقر غوطه ور کردن؟ این پیامد سیاستی هست که همیشه تعهد رو بر تخصص ترجیح داده.
حسن روحانی هم در جلسه روز یک شنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفته بود که کالاهای اساسی و ملزومات سفره مردم خط قرمز دولت است و دستورات لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت‌ها صادر شده. اما کارشناسان اقتصادی همگی متفق القولند که هیچ کدام از مسئولان، چه آنهایی که به مشکلات آگاهند و چه آنهایی که ناآگاه، در این چند روز باقی مانده به نوروز هم همچون ماها و سالهای اخیر از تدبیر لازم برای رسیدن به داد مردم و سفره‌های عیدشان برخوردار نیستند، ضمن آنکه باید منتظر اوضاعی بدتر نیز بود. از سوی دیگر صدیف بیکزاده، مدیر کل دفتر امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به خبرگزاری ایلنا گفته که برخی کالاهای اساسی که با ارز 4200 تومانی وارد می شوند دوباره به خارج قاچاق می شوند، چرا که قیمت آنها در آن سوی مرز 5 برابر است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران، خبر از ورود پلیس به ماجرای احتکار و گرانفروشی مرغ داده و گفته که 8 دلال عمده در این رابطه دستگیر شدن.
نوبت می‌رسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
یکی از سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی همیشه دنبالش بوده این بوده که مردم رو سرگرم کنه، تو صف گوشت و صف مرغ و این چیز می‌ذاره و به خاطر همین هم هست که نمی ترسه، میگه مردم سرشون گرمه دیگه، انقلاب نمی کنن، ولی کور خونده.
سران جمهوری ایران، انواع کباب ها رو بخورید، بهترین برنج ها رو بخورید، بهترین روغن ها رو بخورید، انواع میوه ها رو بخورید، بهترین پست ها رو بخورید، اما یه لطفی در حق ما بیچاره ها بکنید. در رسانه‌هایتون تبلیغ غذاهاتون رو نکنین. مردم بدبخت بیچاره غذاهای تبلیغی شما رو ندارند. نه، خدا نیامرزد کسی رو که با تبلیغ هم مردم را میرنجاند. بچه‌ها رو، بچه به جلو سفره باباش نگاه میکنه، به رسانه نگاه میکنه، کبابا رو میبینه، برنجا رو میبینه، زجر میکشه، میگه من بچه کیم که نیست بخورم. شما با بچه هاتون بخورین. ما عدس هم نداریم که عدسی درست کنیم. لعنت الله علی قوم الظالمین.
چقدر فاصله است از زندگی آمریکایی اروپایی تا ایرانی آسیایی، و وقتی که این فاصله ها رو لمس میکنیم دردی عمیق به روح و روانمون جاری میشه که تأسف میخوریم که چرا این سرنوشت نصیب ما باید بشه. و چرا مردم ما انقدر باید زجر بکشن به خاطر اینکه یک زندگی راحتی رو برای خانوادهشون درست کنن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
یک روز بعد از اینکه مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره افزایش سطح اورانیوم غنی شده ایران و نزدیک شدن جمهوری اسلامی به ساخت سلاح هسته‌ای هشدار داد، ایران به این سخنان واکنش نشان داد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهارات رافائل گروسی را تلویحاً جانبدارانه دانسته و خواستار بی‌طرفی آژانس شده است. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر هسته‌ای ساکن بریتانیا، و در این باره پرسیدم.
جمهوری اسلامی به نظر میرسه به نوعی وارد گفتگوهای مقدماتی با آمریکا شده، ولی به علت منی که علی خامنه‌ای برای گفتگوی مستقیم با آمریکا به دولت ابلاغ کرده، آماده پذیرفتن این واقعیت نیست، ولی این موافقت‌های صورت گرفته که نتایج اون رو در طول چند هفته گذشته همه شاهد بودیم و حتی عوامل جمهوری اسلامی هم به اون اشاره کردن، من جمله آزاد کردن یا حق دسترسی به منابع مالی ایران، بعضی از منابع مالی ایران در کشورهای مختلف از کره جنوبی تا عراق. ولی در ارتباط با آژانس ظاهراً موضوع رشد کافی نداشته و این اصل قضیه است، اصل مشکلی است که منطقه و کشورهای اروپایی و همینطور دولت کنونی آمریکا با جمهوری اسلامی داره. و از طرف آقای گروسی و آژانس هم هنوز احساس رضایت از رشد این مذاکرات نمی کنه. به این علت شاید در طول چند روز گذشته آقای گروسی دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اظهاراتی در باب ابراز این نارضایتی ها کرده که حالا ظاهراً به مذاق آقای خطیب‌زاده خوش نیامده، ولی واقعیت این است که در یک جایی به هر حال یا در نتیجه مذاکره با آمریکا و اروپایی ها و یا در نتیجه رسیدن به توافقی مستقیم با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، باید جمهوری اسلامی با آژانس به میز مذاکره برن و گفتگوهایی رو برای حل بحران کنونی انجام بدن. در غیر این صورت اگر که از دیپلماسی استفاده نشه، راه حل بعدی برخورده.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته که دولت جو بایدن باید به سرعت برای احیای برجام اقدام کنه. اشاره کرده به اینکه انتخابات ریاست جمهوری ایران پیش رو هستش و گفته که وگرنه تا آخر سال آینده اتفاقی رخ نمیده. ارزیابی شما درباره این اظهارات آقای ظریف چه هست؟
تصور من همین است که اتفاق مهمی تا به نتیجه نهایی رسیدن انتخابات پیش رو در ایران صورت نگیره. آقای ظریف در این مورد واقعیت رو میگه. مسئله این است که این مذاکرات مذاکراتی جامع‌تر از مذاکراتی که در سال 2014 و 2015 بین ایران و پنج کشور دیگر معروف به گروه 5 علاوه 1 جمع شده بودند صورت گرفت و این زمان میبره. درست مذاکرات گذشته شاید میشد در مدت کوتاه‌تری به نتیجه رسون، ولی این نتیجه گیری در طول یک هفته و دو هفته و ده روز صورت نمیگیره و این مذاکرات یک زمان کافی برای انجام در دولت کنونی نداره. دو ضمانتی وجود نداره که اگر این مذاکرات حتی به نتیجه رسید، دولت بعدی جمهوری اسلامی به اون گردن بگذاره. به این علت دولت آمریکا منتظر یک به نتیجه انتخابات برسه و ببینه با چه طبیعتی از دولت در ایران سر کار داره، و دوم اینکه وقتی که این قضیه نهایی شد شکل متفاوتی به توافق بعدی بده، رسمیت دادن بیشتر به اون، شاید گذراندن اون از تصویب قانونگذاران هم آمریکا و کشورهای اروپایی و هم در ایران که شکل اون رو از حد یک توافق بین دولتی بالاتر ببره و شکل ملی به اون بده. البته آقای ظریف به نوعی هشدار هم داره میده که این هشدار فقط نگرانی دولت آقای روحانی است. اینکه ما وقت زیادی نداریم، اگر با ما وارد گفتگو نشید یقینا بایستی گفتگوهای سختری با دولت اصولگرا و تندروتری داشته باشید، که این ضرورتا همه واقعیت نیست.
آقای ظریف در بخشی از صحبتاش هم گفته که مذاکرات به پیش گفتگو احتیاج نداره چون آمریکا تقاضاهای بی ربط داره. به نظر شما منظور آقای ظریف از تقاضاهای بی ربط آمریکا چه هست؟
این مقدمات ضروریه، به همین علت که ما میبینیم این مذاکرات همین حالا در حال انجام شدنه. با باید شما به یک توافق‌های ابتدایی راجع به چارچوب مذاکرات دست پیدا بکنید تا بتونید در اون چارچوب مذاکرات جامع‌تری بکنید. حسن نیتتون رو باید به طرف مقابل نشون بدید که او ترغیب بشه برای مذاکرات جامع‌تری، چنان که دولت بایدن این حسن نیت رو به جمهوری اسلامی با امتیازاتی که من تلویحاً به اون اشاره کردم ارائه کرده. آقای ظریف باز هم در این مورد شاید خیلی از در حقیقت کامل و یک قواره وارد نمیشه، نیازمند به این مقدمات گفتگوهای جامعه بعدی هست برای اینکه خواسته های آمریکا علاوه بر توافق اتمی شامل فعالیت های موشکی، حضور نظامی در منطقه و همینطور حالا بود تازه هم این خواسته ها پیدا کرده، مسائل حقوق بشری در ایران رو شامل خواهد بود.
اظهارات رضا تقی‌زاده تحلیلگر هسته‌ای ساکن بریتانیا رو میشنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
چند روزی است که انتشار تصاویری از ازدحام جمعیت در مراکز خرید شهرهای مختلف به ویژه تهران حکایت از نادیده گرفتن پروتکل‌های بهداشتی در این شرایط بحرانی دارد. همزمان اخباری هم درباره واکسیناسیون خارج از نوبت در روزهای اخیر با حاشیه‌هایی همراه بوده. در این رابطه بیشتر بشنویم از سپیده بهگام.
بانک آمارهای رسمی منتشر شده از سوی وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی منابع مستقل است، اما همین آمار حکایت از آن دارد که در 24 ساعت گذشته یک بار دیگر رقم مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران سه رقمی شده. ثبت 100 کشته و نزدیک به 8000 بیمار جدید کرونایی تنها در شبانه روز گذشته حکایت از ادامه شرایط بحرانی در ایران دارد. وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه رنگ بندی جدید شهرها را به لحاظ شیوع کرونا اعلام کرد. بر این اساس 13 شهرستان استان خوزستان و شهر گچساران در وضعیت قرمز و 31 شهرستان در وضعیت نارنجی قرار دارند و سفر به تمامی شهرهای قرمز و نارنجی و خروج از این شهرها ممنوع اعلام شده است. در همین حال ستاد ملی کرونا اعلام کرده که سفر به استان یزد در ایام نوروز ممنوع است و مسافران از 28 اسفند تا 15 فروردین ماه امکان سفر به این استان را ندارند. از دیگر محدودیت‌های اعلام شده در روز دوشنبه، انتشار اطلاعیه‌ای از سوی سازمان هواپیمایی ایران بود که در آن مشخص شده به دلیل شیوع نوع جهش یافته ویروس کرونا، همه پروازهای شرکت‌های هواپیمایی داخلی و عراقی از مبدأ عراق به کشور یک هفته تعلیق خواهد شد. بنابر گزارش رسانه‌های داخلی، ویروس جهش یافته از عراق وارد ایران شده است. در همین حال به گفته سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، پرواز از 32 کشور نیز به داخل ایران ممنوع اعلام شده. بانک از مردم خواسته شده تا حد ممکن از سفرهای نوروزی خودداری کنند، اما اینکه سفر با قطار و هواپیما در صورت داشتن تست منفی کرونا بلا مانع اعلام شده، اوزارا کمی پیچیده و مردم را بلا تکلیف کرده است. شاید به همین دلیل است که گزارش‌های منتشر شده حکایت از آن دارد که مردم سفرهای نوروزی خود را چندین روز مانده به آغاز سال جدید آغاز کردند. در همین حال تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های داخلی حکایت از ازدحام جمعیت در بازارهای شهرهای مختلف به ویژه تهران دارد، آن هم در شرایطی که به گفته مسئولان وزارت بهداشت ویروس جهش یافته کرونا، یعنی نوع مهاجم این ویروس با قدرت مرگ و میر بیشتر و فراگیری بالاتر، حالا در سراسر کشور و در 29 استان در حال گردش است. اما روز دوشنبه علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفت که مردم برای سفر همه جا می توانند بروند، اما خواهش ما این است که نروند و سفر نکنند. این تناقض‌گویی ها مردم را سردرگم تر کرده است. اما چند هفته است که ورود محموله های واکسن های خارجی کرونا از کشورهای مختلف به ایران می گذرد بدون آنکه آماری از نحوه توزیع یا تزریق واکسن ها منتشر شود. در چند روز گذشته انتشار گزارش ها و تصاویری از تزریق های خارج از اولویت از جمله به مسئولان در فضای مجازی بحث برانگیز شده. برخی کانال های تلگرامی تصاویری از تزریق واکسن خارج از نوبت به افراد شاغل در شهرداری تهران تحت عنوان تزریق به تطهیرگران بهشت زهرا منتشر کردند. روز دوشنبه روابط عمومی سازمان بهشت زهرا به این خبرها و تصاویر منتشر شده واکنش نشان داد و گفت که این فرد از نیروهای قدیمی و شناخته شده شهرداری و مشاور سازمان بهشت زهرا است. روابط عمومی سازمان بهشت زهرا همچنین تهدید کرده که علیه منتشر کنندگان این اخبار و تصاویر شکایت حقوقی خواهد کرد. تایید واکسیناسیون به شخصی که سازمان بهشت زهرا او را یکی از مشاوران خود خوانده در حالی است که واکسیناسیون در بهشت زهرا با درخواست شورای شهر تهران از وزارت بهداشت برای بخش‌های عملیاتی از جمله پرسنل غسالخانه‌ها و خاکسپاران در نظر گرفته شده بود.
حسن روحانی روز دوشنبه از لزوم شفافسازی وزارت بهداشت در زمینه روند واکسیناسیون سخن گفت. این سخنان در حالی است که در نزد افکار عمومی پرسش‌های زیادی درباره واردات، نحوه توزیع و اولویت‌های واکسن بی‌پاسخ مانده. در این زمینه با هم بشنویم دیدگاه‌های محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا را.
اولین چیزی که میشه در این رابطه مد نظر قرار داد این هست که خود آقای روحانی بخشی از این عدم شفافیت هست. آمارهای غلط و اشتباه، راهکارهای اشتباه و در واقع سخنرانی‌های تهییج کننده‌ای که هیچ مبنایی نداره و باعث شد که مردم یک مقدار نگرانی‌هاشون از این بیماری کمتر بشه و بی‌محابا به سوی این بیماری برن، همه اینها بخشی از این عدم شفافیت تا آقای روحانی درش دخیل هست. و من فکر میکنم گفتن این کلمه‌ای که باید برن به سمت شفافیت تنهاشون خالی کردن از مسئولیتی هست که خود ایشون هم سهیم هست. اما در رابطه با مسائل واکسیناسیون و واردات اون، متاسفانه ایران چه از ابتدا که بهانه‌های مختلفی آورد برای اینکه قادر نیست این واکسن‌ها رو خریداری بکنه، به دلیل تحریم‌ها، به دلیل اینکه FATF رو امضا نکرده، به دلیل مسائل دیگه، وقتی همه اینها کنار گذاشته شد و مشخص شد که اینها همش بهانه است، قراردادهایی رو منعقد کرد و به شکل این قراردادها منعقد شدن که ایران همیشه دست پایین رو داره. به عنوان مثال قراردادی که با روسیه برای دریافت 2 میلیون دوز واکسن در واقع این قرارداد رو بسته و قرار بود ظرف 1 ماه این 2 میلیون واکسن به ایران برسه، الان بیش از 1 ماه گذشته از اون قرارداد و هنوز بیشتر از 400,000 دوز واکسن به ایران نرسیده. 250,000 دوز واکسن اهدایی چین هم در حالی از ابهام هست که چه نوعی از واکسن بوده. به نظر میرسه که این عدم شفافیت در تعداد، در قراردادها، نحوه قرارداد بستن و نحوه خرید همچنان در مسئله تزریق و اولویت قرار دادن بخش هایی که باید در اولویت قرار بگیرن هم وجود داره و الان مشخص نیست که حتی همین تعداد وارد شده هم به چه کسانی و به چه میزان تزریق شده و این تغییراتی هم که حتی فی‌البداهه در مورد واکسن ها ایجاد کردن، به عنوان مثال باید بعد از 3 هفته تزریق دوم انجام بشه، سازمان غذا و دارو بدون هیچ سابقه و تحقیقی گفته به 4 هفته افزایش بدید، در صورتی که شرکت سازنده تاکید بر 3 هفته داره. اینها همه نشون دهنده این هست که در پس پرده اتفاقاتی داره میفته که هیچ روشن نیست و مشخص نیست که چه تعداد واقعا وارد کشور شده، چرا این تغییرات داره ایجاد میشه و چرا افرادی دارن واکسن ها رو دریافت میکنن که هنوز در اولویت های اول نیستن.
نقطه نظرات محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی رو میشنیدید. با هم بشنویم چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
من روی سخنم با اون آقای وزیر بهداشته که التماس میکنه مردم مسافرت نرن، مردم رو به حضرت عباس قسم میده که مسافرت نرن، دور همی نرن، چرا این قسم ها رو به جناب رئیس جمهور و هیئت دولتی که اونجا نشسته نمیده که یه ذره به فکر معیشت مردم خوزستان باشن تا اون خوزستانی بنده خدای بیچاره از بابت معیشت مجبور نباشه بیاد تو خیابون بساط کنه، مجبور نباشه بیاد تو خیابون مسافر کشی کنه؟ همه چی که یه طرفه نمیشه که، فقط مردم رو دارین زجر میدین شما.
واکسن خریدن اینا هم شده مثل میوه خریدن اروپایی ها که دونه ای میخرن. حالا با این دونه ای خریدنشون کی میخوان این 80 میلیون رو واکسن بزنن خدا میدونه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دولت بریتانیا تشکیل پرونده دوم علیه نازنین زاغری رتکلیف شهروند ایرانی بریتانیایی را محکوم کرده و میگوید این رفتار را نمیپذیرد. در برابر آن ایران توصیه کرده که از سیاسی کردن این گونه پرونده ها بهتر است بریتانیا پرهیز کند. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات مقامات بریتانیا در رابطه با غیر قابل قبول بودن ادامه محاکمه نازنین زاغری شهروند بریتانیای ایرانی گفته است که بیشترین کمک به چنین پرونده های جلوگیری از سیاسی کردن آن است. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه 25 اسفند گفت
به دولت انگلیس توصیه میکنم که یک بار این مسیر سیاسی کردن موضوعات رو رفته و دیده، بهتره که اجازه بده در یک مسیر کاملاً حقوقی و قضایی این مسیر طی بشه.
آقای خطیب‌زاده همچنین ادعا کرد که دولت انگلیس چندین بار به تعهدات خود عمل نکرده است. او در این مورد به افرادی اشاره می‌کند که از طرف دولت انگلیس ویزا گرفتند اما در بعد به ورود دیپورت شدند و به گفته آقای خطیب‌زاده این نشان از آن دارد که دولت انگلیس نهایت تلاش خود را می‌کند که آرامش بر روابط بر نگردد. آقای خطیب‌زاده اما در ادامه صحبت‌های خود توضیحی نمی‌دهد که دولت بریتانیا چه کسانی را دیپورت کرده است. اما جک استرا وزیر خارجه اسبق بریتانیا هفته گذشته در مصاحبه‌ای گفت سه مقام جمهوری اسلامی که سال 2013 برای مذاکره درباره بدهی بریتانیا به ایران از بابت تانک‌های چیفتن آمده بودند در فرودگاه لندن بازداشت و بعد از سه روز دیپورت شدند. محکومیت نازنین زاغری 17 اسفند رسماً به پایان رسید اما وکیل او همان روز خبر داد که او باید برای یک اتهام دیگر در دادگاه حاضر شود. بریتانیا تشکیل پرونده جدید علیه خانم زاغری را غیر قابل قبول خوانده و خواهان آزادی فوری او شده است. در همین حال حجت کرمانی وکیل خانم زاغری روز یک شنبه از برگزاری آخرین جلسه رسیدگی به اتهام او در ایران خبر داده بود. حجت کرمانی در این باره در گفتگو با سایت خبری امداد گفته بود که اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام برای خانم زاغری مربوط است به شرکت در تجمع مقابل سفارت ایران در لندن در سال 88 و مصاحبه او با شبکه بی بی سی فارسی. اما همزمان دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا با انتشار بیانیه‌ای گفت اینکه ایران تصمیم گرفته است پرونده دوم را علیه نازنین زاغری دنبال کند ناپذیرفتنی است. او در ادامه اظهار داشت که حکومت ایران با روشی حسابگرانه به رفتار بی‌رحم و ننگین خود با نازنین زاغری ادامه می‌دهد و تأکید کرد که این کار باید هر چه زودتر پایان یابد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
با گذشت بیش از یک ماه از وقوع کودتای نظامی در میانمار و ادامه اعتراضات، نیروهای امنیتی همچنان صدای معترضان را با گلوله پاسخ می‌دهند. در این رابطه بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
به گزارش مجمع کمک به زندانیان سیاسی میانمار، یک شنبه 25 اسفند خونین ترین روز اعتراضات دموکراسی خواهان علیه کودتای نظامیان از زمان اعتراضات بوده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده 37 نفر از این افراد در اعتراضات حومه شهر یانگون کشته شدند، جایی که گفته می شود 32 کارخانه که با سرمایه چینی ها تأسیس شده بود مورد حمله قرار گرفته و دو کارخانه به آتش کشیده شده است. روزنامه گلوبال تایمز چین گزارش داده که در حملات به این کارخانه ها دو شهروند چینی زخمی شده و 37 میلیون دلار زیان به تأسیسات وارد شده است. تلویزیون میاوادی وابسته به نظامیان میانمار مدعی است که نیروهای امنیتی بعد از به آتش کشیده شدن کارخانه ها و مسدود شدن راه ماشین های آتش نشانی توسط حدود 2000 معترض خیابانی وارد عمل شدند. از زمان وقوع کودتای نظامی علیه دولت آنگ سان سوچی رهبر غیر نظامی میانمار، این کشور شاهد تظاهرات و نارامی های گسترده بوده است. مجمع کمک به زندانیان سیاسی میانمار گزارش داده که علاوه بر 37 نفری که در حومه شهر یانگون کشته شدند، روز گذشته 16 نفر دیگر نیز در اعتراضات مناطق دیگر میانمار کشته شدند. گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند از زمان وقوع کودتای روز اول فوریه تا کنون حداقل 140 نفر در پی تیراندازی نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات میانمار کشته شدند. مقامات نظامی کشور دسترسی به اینترنت را قطع کرده و یک دادگاه نظامی میانمار هم گفته اولین جلسه آنلاین رسیدگی به اتهامات آنگ سان سوچی رهبر سابق کشور به خاطر قطعی اینترنت تا 24 مارس یعنی 9 روز دیگر به تعویق افتاده است. با وجود جو امنیتی شدید و افزایش خشونت‌ها از سوی نظامیان، روز شنبه دولت موازی غیر نظامی در میانمار با وعده براندازی حکومت نظامیان اعلام موجودیت کرد. قائم مقام و دیگر مقامات ارشد حزب لیگ ملی دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی که همکنون در خفا به سر میبرند، روز شنبه برای نخستین بار با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی فیسبوک مردم میانمار را خطاب قرار دادند. این حزب از قصد خود برای ایجاد دموکراسی فدرال و همچنین ملاقات رهبرانش با نمایندگان بزرگترین سازمان‌های مسلح قومی میانمار خبر دادند. سازمان‌های یاد شده همکنون مناطق وسیعی در سراسر کشور را تحت کنترل دارند. کشورهای غربی، هند، ژاپن و استرالیا بر لزوم احیای دموکراسی در کشور تاکید کردند، اما چین و روسیه هنوز درباره وضعیت میانمار موضع خود را اعلام نکردند.
محمود خوشنام، پژوهشگر و کارشناس موسیقی، بعد از ظهر یک شنبه در 85 سالگی در شهر بن آلمان درگذشت. شهرام میریان مروری کوتاه کرده بار بر زندگی هنری و فرهنگی این کارشناس موسیقی.
محمود خوشنام دانش آموخته رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران و رشته جامعه شناسی هنر از دانشگاه رایبورگ آلمان تا درجه دکترا است. آقای خوشنام از 19 سالگی وارد دنیای فرهنگ و هنر شد. از 24 سالگی سردبیری مجله موزیک ایران را بر عهده گرفت و آنگاه سردبیری مجله موسیقی انتشارات هنرهای زیبا به او سپرده شد. محمود خوشنام در اوائل دهه 50 ماهنامه رودکی را که از انتشارات وزارت فرهنگ و هنر آن زمان بود بنیان گذاشت. این پژوهشگر و کارشناس موسیقی ایرانی همزمان با روزنامه‌های کیهان و آیندگان در پیش از انقلاب نیز همکاری داشت و مقاله و نقد هنری می‌نوشت. در یک جمع‌بندی کلی میتوان گفت از محمود خوشنام علاوه بر صدها مقاله تحقیقی در گستره موسیقی ایرانی و کلاسیک، چند کتاب نیز بر جا مانده که تازه‌ترین آن کتاب نسبتاً قطوری است با عنوان از نجوای سنت تا قوغای پاپ. در این کتاب پژوهشی سرگذشت یک قرن موسیقی ایرانی از سنتی گرفته تا موسیقی عامیانه، نقد موسیقی و سنت و نوآوری در این هنر روایت شده. این کتاب از سوی انتشارات فرهنگ جاوید در تهران چاپ شده و دو سال پیش طی مراسمی در لندن رونمایی شد. در بخشی از این کتاب به نقش علی نقی وزیری موسیقیدان در باروری موسیقی ایرانی پس از انقلاب مشروطیت اشاره شده. محمود خوشنام 3 سال پیش نیز در گفتگو با رادیو فردا حسین علیزاده آهنگساز و نوازنده تار و ستار را هنرمندی خواند که به مانند وزیری آن دوران به موسیقی ایرانی پس از انقلاب 57 نفس تازه‌ای بخشیده.
علیزاده به نظر من که همون نقشی را ایفا میکنه در موسیقی پس از انقلاب ایران که وزیری در سالهای پس از مشروطیت ایفا میکرد، یعنی در واقع موسیقی ایران رو از انهدام و از ویرانی و زوال نجات میده. برای اینکه وقتی انقلاب شد همه میگفتن که موسیقی ایران در واقع اعدام میشود، که ما باید منتظر اعدام موسیقی باشیم، ولی یک دهه که گذشت نیاز به موسیقی در جامعه و بعد خود نیروی جوانی که موسیقی رو نمیتونست نادیده بگیره سبب شد که رو روزنه ها کمی باز شد و نسیمی وارد محیط خفقان زده ایران شد و علیزاده راههایی پیدا کرد بدون اینکه با مانع روبرو بشه بتونه از این روزنه هایی که به وجود آمده نهایت استفاده رو برای بنیان یک موسیقی تازه بگذاره و این کارو کرد. واقعا مثلا در برابر عدم حضور زن در موسیقی ایران علیزاده راه دیگه‌ای پیدا کرد که بتونه با این مقابله بکنه با این طرح و اون گروه هم‌آوایان بود. علیزاده از این گروه هم‌آوایان از صدای زن نهایت استفاده رو کرد و بسیار آثار جالبی به وجود آورده با گروه هم‌آوایان.
محمود خوشنام که بعد از ظهر یک شنبه این هفته در شهر بن آلمان درگذشت، نه تنها با بخش موسیقی رادیو فردا بلکه طی 40 سال اخیر با شماری از رادیوهای برون‌مرزی نیز همکاری داشت. آقای خوشنام در چند سال اخیر از بیماری پارکینسون رنج می برد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اینجا رادیو فرداست.
پایان بخش مجله نیمه شب مثل همیشه آخرین اخبار میادین ورزشی است. همراه میشیم با فریدبرز غریب، کارشناس ورزشی.
در پی اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا در مورد میزبانی عربستان از نمایندگان باشگاه‌های ایران در لیگ قهرمانان این قاره، مهدی علی نژاد معاون وزارت ورزش و جوانان گفته در صورتی به عربستان می‌رویم که آنها هم به ایران بیایند. کنفدراسیون فوتبال آسیا چند روز پیش هم تیم ملی ایران و هم نمایندگان باشگاه‌های این کشور را از میزبانی مسابقات انتخابی جام جهانی و لیگ قهرمانان محروم کرد و این میزبانی را به کشورهای بحرین، عربستان، هند و امارات داد. رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک ایران در مورد این عمل AFC گفته:
ببینید، وقتی یک سال فدراسیون بلا تکلیف بود و اون خلایی که ایجاد شد، رقبا از این فرصت طلایی سوء استفاده کردند و در پنهان و به صورت تبانی تصمیمات کاملا سیاسی گرفتند. در این حال آن چیزی که اتفاق افتاد باید ما کاملا بهش اعتراض کنیم. هنوز روزنه‌هایی وجود داره برای اینکه بتونیم بحث رو دنبال کنیم. بنا دارم مکاتبه ای رو با جناب توماس باخ داشته باشم، رئیس کمیته ملی المپیک.
در پی انتشار خبر مسابقه سهیل واحدی، اسنوکرباز ملی پوش ایران برابر ورزشکاری از اسرائیل در مسابقات حرفه‌ای جهان در انگلیس، فدراسیون بولینگ ایران در بیانیه اعلام کرد سهیل واحدی ساکن انگلستان است و مسابقه با ورزشکار اسرائیلی تصمیم شخصی او بوده است. در این بیانیه همچنین آمده مسابقه سهیل واحدی با اسنوکرباز اسرائیلی هیچ گونه ارتباطی با فدراسیون ایران نداشته است. در روزهای پایانی سال 1399 بسیاری از قهرمانان ورزشی در ایران که همراه تیمهایشان به عنوان قهرمانی آسیا رسیدند به عدم پرداخت پاداشهای وعده داده شده از سوی مسئولان اعتراض دارند. روز گذشته بازیکنان و کادر فنی تیم ملی هاکی داخل سالن که سال 1398 عنوان قهرمانی آسیا را کسب کردند، ضمن اعتراض به عدم پرداخت پاداش وعده داده شده از احتمال تعطیلی این رشته ورزشی سخن گفتند. و شهره موسوی نایب رئیس بخش زنان فدراسیون فوتبال ایران ضمن رد شایعه دو برابر شدن پاداش دختران فوتسالیست ایران که حدود 3 سال پیش به قهرمانی آسیا رسیدن گفته قرار است همان پاداش 22 میلیون تومانی به دختران ملی پوش فوتسال پرداخت شود. سال گذشته چند دختر ملی پوش فوتسال بعد از اعتراض به عدم پرداخت این پاداش وعده داده شده از سوی مسئولان وقت فدراسیون فوتبال تهدید شدند و حتی یکی دو نفر از آنان از تیم ملی کنار گذاشته شدند. فریدبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدید. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. بدرود.